بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در تنبیه اجرای استصحاب در موارد شک در تقدم و تأخر بنا شد پس در یک مقدمه و در دو مقام و تتمه نسبت به این تنبیه واقع بشه. مقدمه مربوط بود به جریان استصحاب، کیفیت جریان استصحاب در موضوعات. با توجه به توضیحی که در جلسه قبل داده شد، در بعضی از موارد ما هو الموضوع للحکم امر مطلق نیست، بلکه مقید به خصوصیت هست، یا به عبارت دیگر مشتمل بر عناصر متعدد هست، نه اینکه فقط یک چیز موضوع باشد. خب در این موارد که مشتمل بر حیثیات، خصوصیات متعدد هست، آیا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ توضیح داده شد که یا در مقابل موضوع در این موارد عنوان بسیط هست و این اجزا، خصوصیات و عناصر به نحو تقیید موضوع قرار گرفتن برای خوب، یا اینکه نه این عناصر دخیل در موضوع حکم هستند، این خصوصیات علی نحو ترکیب و اجتماعی در وجود، به طوری که عنوان انتزائی که از اجتماع حاصل میشه، اون عنوان انتزائی هم دخل در موضوع ندارد. اون چی که موضوع هست ذات اجزا هست و اون خصوصیات ملزم به هم. در این قسم دوم، قسم اول که به نحو تقلید باشه، خب اگر خود این تقلید به همین وصف تقلید حالت سابقه داشته باشه، استصحاب جاری میشه، و الا اگر غید حالت سابقه داشته باشه ولی مقید به موقع و مقید حالت سابقه نداشته باشه، با استصحاب غید نمیشود مقید را اثبات کرد الا بنابر حجیت اصل مثبت. اما در قسم دوم که موضوع حکم مجموع اجزا علی نحو ترکیب و واو جمع هست، استصحاب در این موارد جاری میشه اگر هر دو جز، هر دو خصوصیت مسبوق به حالت سابقه باشه، استصحاب هر دو خصوصیت را اثبات میکنه بقای اونها را، اگر یکی از این اجزا مغرض بالوجدان باشد، جزء دیگر حالت سابقه داشته باشه، استصحاب اون جزء دیگر را اثبات میکنه و مانعی از جریان استصحاب در این قسم دوم نیست. منتها اینجا در همین قسم دوم که موضوع به نحو ترکیب و واو الجمع اخذ شده، اشکال شده بود در جریان استصحاب از دو ناحیه. ناحیه اول اشکال این بود که ما هو الموضوع للحکم مجموع دو جزء و کل هست، ولی یک جزء به تنهایی که موضوع حکم نیست. چطور شما استصحاب را در یک جزء به تنهایی جاری می کنید؟ مستصحب باید حکم شرعی یا موضوع للحکم شرعی باشه، یک جزء به تنهایی که موضوع نیست. مثلا در مثال اعتصام و عدم الانفعال، ما هو الموضوع مجموع مطلق بودن آب و کریت ما هست، مجموع این دوتا موضوع هست، یکی به تنهایی، کریت به تنهایی یا اطلاق به تنهایی که موضوع نیست، شما چطور استصحاب میکنید؟ این اشکال منهای اولا بود. از این بعد این قسمت از اشکال جواب داده شده بود که نه، اینجا در این موارد اجرای استصحاب مشکلی ندارد و حل اشکال از ناحیه اولا هم متوقف بر این نیست که ما در معنای فعلیت حکم اونچه که در کلام مرحوم های سهل اومده او را قبول بکنیم، ولو اون را قبول هم نکنیم، بله، و همون مسلک مشهور را یا مسلک مرحوم نائینی را در فعلیت حکم بپذیریم، باز این اشکال قابل جوابه. توضیح جواب این بود که همونطور که مرحوم آقای سعد فرموده که ما برای فعلیت حکم واقعیتی قائل نیستیم، امر موهوم هست، ما میگیم موضوع تنجیز عقلی، علم به جعل و کبرای کلی و علم به موضوع هست. ما با نمیخواهیم یه حکم دیگه به اسم حکم فعلی را ثابت بکنیم در روی حساب، چون نمیخواهیم، برای ما همین مقدار کافی هست که غیر از علم به جعل علم به موضوع داشته باشیم. با استصحاب در جز ما به همین مقصود نائل میشویم، علم به جعل و علم کبرا که داریم، ما یک جز موضوع که محرز بالوجدانه، جز دیگر را ما با استصحاب اثبات میکنیم. ذم وجدان به استصحاب برای ما علم به صغرا درست میکنه، علم به صغرا که اضافه شد به علم به کبرا، تنجید عقلی، تنجید که حکم عقل مترتب میشه. همانطور که روی این مبنا ترتیب داده میشه اثر بر استصحاب جزء الموضوع، بنا به مبنای مرحوم نائینی یا مسلسه مرحوم نائینی هم میشه از این استصحاب کمک گرفت، چون در مدرسه مرحوم نائینی هم اینطور نیست که فرض بشه که فعلیت حکم یک امر واقعی در غیر از مقام جعل و مقام انشاء هست. نه، فعلیت حکم بنا به مسلک مرحوم نائینی میشه اینطور توجیه بشه که فعلیت حکم یعنی وجود حق در مقام جعل و وجود موضوع در مقام تحقق واقع خارجی. خب اینجا بنابر این مطلب، علم به جعل علم به کبرا که داریم، با استصحاب ما علم به موضوع را درست میکنیم، همین مقدار که موضوع ثابت باشد زمیمه بشود به او علم به جعل و علم به کبرا، حکم فعلی چیزی غیر از مجموع مرکب نیست. این روی حساب اینطور نیست که عاجز بشویم از حل اشکال با دست برداشتن از مبنای مرحوم آقای سعد، نه، روی مبانی دیگر میتونیم. علاوه بر این که چون جلسه هم اشاره شد، علاوه بر این که حتی اگر ما برای حکم فعلی یک حقیقتی، برای فعلیت حکم یا حقیقتی دیگری غیر از مقام جعل هم قائل باشیم، باز هم میتونیم از استصحاب در جزء الموضوع استفاده بکنیم، چون اون حکم فعلی نهایتش رفته روی مجموع به حکم مجموع دیگه، موضوع او مجموع به حکم مجموع هست. ولو یه امر آخری باشه، ما در جایی که جزء الموضوع را بالوجدان احراز کردیم، جزء دیگر را با تعبد استصحاب دوام میگه، جزء دیگر محقق شده. خب ما اون چه که احتیاج داریم تحقق مجموع موضوع هست، مجموع دو جزءه. حکم فعلی یترتب علی مجموع جزئه، حکم فعلی ولو واقعیتی غیر و آخر هم داشته باشه، ولی موضوعش مجموع الجزئینه. در جایی که ما یه جزء را محرز بالوجدان فرض کردیم، جزء آخر را استصحاب به ما میگه، اینجا از استصحاب میتونیم کمک بگیریم، چون مفاد استصحاب تحقق همون جزء مشکوکه. جزء دیگه که محرز بالوجدان بود، این جزء مشکوک استحساب اگه به ما بگه این محقق هست، نتیجه این میشه که ما برای ما احراز میشود تحقق مجموع به ما هو مجموع. مجموع به ما مجموع هم که عنوان انتزاعی نیست، عنوان بسیط که نیست، همین ذات اجزا هست. این روی حساب اشکال اول، قابل اشکال اول جوابش واضح هست و با اختلاف مبانی هم اینطور نیست که بله با اختلاف مبانی در این اختلاف مبانی اثر داشته باشه در حل اشکال، به طوری که روی بعضی از مبانی قادر بر حل اشکال باشیم و روی بعضی از مبانی عاجز از حل اشکال باشیم. این اینطور نیست. منتها این نسبت به این اشکال اول یه مطلبی باقی مونده که این تکرار بحث به خاطر اون جهت بود که تا اینجا ما بله در جزء الموضوع بنا شد که استصحاب را جاری بکنیم، ولی جزء الموضوع در محل بحث جایی بود که جزء الموضوع جایی بود که موضوع به نحو ترکیب اخذ شده باشه، تغیر و عنوان انتزاعی بسیط در کار نباشه. ولی اگر عنوان انتزاعی در کار باشه یا تغیر در کار باشه، این در این موارد دیگه استصحاب جاری نمیشه. این در این قسمت اون مطلبی که باقی مونده اینه که خب ما حکم این دو قسم را به دست آوردیم که اگر موضوع ترکیبی باشد استصحاب جاری میشه، اگر تقییدی باشد استصحاب جاری نمیشه. فارق بین اینها چیه؟ از جهت تطبیق این دو قسم بر موارد متعددی که موضوع اثر هست قاعده چیه؟ ما از کجا در بیاوریم که این موردی که ما مبتلای به او هستیم از قبیل قسم اول هست که به نحو تقیید موضوع برای شی موضوعی برای حکم قرار گرفته، یا از قبیل قسم دومه که به نحو ترکیب موضوع قرار گرفته؟ و ضابطه و قاعده در این قسمت چیه؟ خب در این قسمتی که باقی مونده قبل از اینکه اشکال از ناحیه ثانیه رو مطرح کنیم، این در این بله جواب از این سوال که قاعده در تطبیق قسمین بر موارد مورد ابتلا چیه؟ قبلا هم اشاره شده در کلام بله مرحوم نائینی یه قاعده فرموده که بر اساس اون قاعده ما موارد رو میتونیم از هم تفکیک بکنیم. قاعده ای که مرحوم نائینی فرموده اینه که در جای هر جا اون دو جزئی که در موضوع اخذ شده است از قبیل عرض و محل خود اون عرض باشد، وجود عرض و محل خود عرض، یا عدم عرض و محل اون عرض باشد، فرموده هر جا از این قبیل باشه این از موارد تقییده، ولی هر جا از این قبیل نباشد، مواردی که از قبیل جوهرین باشد یا عرضین در کنار هم باشد، در عرض هم باشد، یا عرض برای یک جوهر و جوهر آخر باشه، همه اینها رو فرموده از باب ترکیبه. قاعده ای که مرحوم نائینی فرموده اینه که در جایی که از قبیل عرض وجودن او عدمن با محل خودش باشه، این از موارد تقییده، به الا از موارد ترکیبه. در کلام مرحوم نائینی به این صورت تبیین شده، ولی بعد در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی این را اصلاح کردن، گفتن نه، اون چی که از باب تقیید هست فقط جایی است که وجود عرض با محلش در موضوع اخذ شده باشد و هر جا از این قبیل نباشد، حتی جایی که عدم یک عرض با محل هم باشد اونم از موارد تقیید، از موارد ترکیبه. مرحوم نائینی در قسمت عرض هم در وجود عرض هم در عدم عرض نسبت به محل اینا رو از موارد تقیید گرفت، رو این حساب در استصحاب عدم ازلی مرحوم نائینی فرمود استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه، چون همونطور که در وجود قریشیت، قریشیت به عنوان وصف برای محل اعتبار شده، در ناحیه عدم قریشیت هم عدم هم به عنوان وصف برای محل اعتبار شده. اتصاف به عدم القریشیت ما در حقیقت هست، اتصاف به عدم قریشیت معقوضه، قضیه معدوله موضوع هست. وقتی قضیه معدوله موضوع باشه حال سابقه نداره و مرحوم نائینی اینطور فرموده. ولی خب اشکالی که به مرحوم نائینی کردن اینه که نه، در قسمت وجود قبول داریم که اگر عرض با محلش در موضوع عقد شده باشه این از موارد تقییده، ولی چرا وجهش این که از موارد تقییده اینه که چون به حسب واقع وجود عرض حالت نائتیت برای محل را داره، به حسب واقعیتش که اینطوره، در مقام اثبات اگر این دو در کنار هم دیگه عقد شده باشن، ظاهر مقام اثبات هم اینه که به همون نحوی که واقعا واقعیت دارد به همون نحو مأخوذ در موضوع هستن، همون میشه تغییر. ولی اگه از این قسم خارج شدید موارد دیگر، چون واقعا تغییری در کار نیست، نائتیتی در کار نیست، وصفی در کار نیست، به حسب مقام ثبوت واقعا نائتیتی در کار نیست، به حسب مقام اثبات هم اگه اینها در کنار هم دیگه عقد بشن، از او از مقام اثبات هم تقیید و اتصاف استفاده نمیشه. این البته به صورت قاعده کلی هست، ممکنه در این موارد قسم دوم هم در مقام اثبات قرینه خاصه و دلالت خاصی وجود داشته باشد که حالت تقییدی و عنوان انتظایی عقد شده باشه، اون حرف دیگه ایه. به عنوان قاعده بخوایم حساب بکنیم، قاعده اولیه عدم تقییده، قاعده اولیه عدم ترکیبه. یه جایی هم عقد شده باشه اون اب نداره، ممکنه کسی مثلا در باب رکوع، در باب نماز جماعت بگه که مستفاد از ادله در مقام اثبات اینه که شرط صحت نماز جماعت اینه که رکوع کردن مأموم قبل از رکوع امام باشه، حالت قبل بودن نسبت به رفع رأس امام از رکوع این عقد شده باشه. به حسب مقام اثبات اگه قرینه داشته باشیم ما رفعیت میکنیم، ولی در مقام بیان ضابط و قاعده، قاعده عام اونه. پس اشکال اولی که بله در استصحاب موضوعات شده بود، این اشکال جواب داده شده، فارق بین قسم دوم و قسم فارق بین موارد ترکیب و موارد تقیید به حسب قاعده عام هم اون بله اصلش را مرحوم نائینی فرموده، ولی بعداً اصلاح شده در کلمات. اما اشکال دوم، اشکال دومی که در اجرای استصحاب در موضوعات در موارد ترکیب بود که قبلا هم فی الجمله مطرح شده بود، این اشکال هست که شما اگر در جزء الموضوع در موارد ترکیب استصحاب را جاری هم بدانید فی حد نفیهی، یعنی مختزی جریان هم وجود داشته باشه، ولی این استصحاب معارضه میکنه با استصحاب عدمی نسبت به مجموع این دو جور، مجموع مرکب نسبت به کل. در مثال صلات با طهور، بله صلات با وضوع با طهور، اونجا شما ولو با استصحاب بگید که قبلا متوضع بودم و شک در بقای وضوع دارم پس الان وضوع دارم، ولو استصحاب را در وضوع که جزء الموضوع هست جاری کردید، ولی این استصحاب بقای وضوع که بخواهد با ضمیمه شدنش به وجود صلات وجدانن به شما نتیجه بدهد تحقق صلات مع الوضوع را، این استصحاب معارضه میکنه با استصحاب عدم تحقق صلات مع الوضوء. چرا؟ چون قبل از اینکه شما نماز بخوانید این مجموع مرکب محقق نبود. اگر واقعا وضوء داشته باشید با این خوندن نماز این مجموع محقق شده، ولی اگر واقعا وضوء نداشته باشید این مجموع با خوندن نماز هم مجموع محقق نشده. وجدانن شک در تحقق مجموع دارید، استصحاب میگه چون این تحقق مجموع مسبوق به عدم حالت سابقه عدمی در اینجا وجود داشت، با استصحاب کشیده میشه به ظرف شک، نتیجه میشه که مقتضای استصحاب اینه که بله این مجموع محقق نشده. خب استصحاب وجودی در جز با استصحاب عدمی در مجموع با هم دیگر تعارض کرد، تعارض میکنه. این اشکالی است که اینجا مطرح شده. از این اشکال جواب دادن مرحوم نائینی به این که نه، اینجا استصحاب در ناحیه جز که وجود جز باشه این استصحاب جاری میشه، ولی استصحاب عدمی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ به خاطر اینکه ما در استصحاب عدمی مستصحب شما چیه؟ تحقق مجموع هست. مجموع به ما و مجموع نمیدانید محقق شده یا محقق نشده. خب مجرای استصحاب تحقق مجموع هست. چون مجرای این استصحاب اینه، این استصحاب را با استصحاب در ناحیه وجود بخواهیم بسنجیم، احدهما اصل سببی میشه دیگری اصل مسببی میشه. چرا؟ چون شک ما در تحقق مجموع ناشی از اینه که وضوع داره یا وضوع نداره، و الا چون مجموع صلات با وضوع بود، نماز را که خونده، این که نمیداند نماز با وضوع محقق شده یا نه، در حقیقت ریشه در این داره و ناشی از این شده است که آیا وضوع داره یا وضوع نداره. و وقتی از در ناحیه وضوع که سبب هست جاری شد، دیگه در ناحیه مسبب اصلی وجود ندارد، اصل جاری نمیشه. این تعبیری است که یعنی از راه اصل سببی و مسببی یا از راه حکومت مرحوم نائینی خواستن مشکل را حل بکنن. خب به این تقریب از جواب اشکال شده، اشکال در کلام مرحوم خویم هست که این مقدار کافی نیست برای جواب دادن از اشکال. چرا؟ چون در اینجا ولو وجدانن و حقیقتن واقعا شک ما در مجموع مسبب و ناشی از شک در تحقق جز هست، ولی این سببیت سببیت تکوینی هست، سببیت تکوینی که حکومت درست نمی کنه برای احد الاصلین نسبت به اصل دیگر. سببیت تکوینی اون چه که حکومت درست می کنه اینه که مجرای احد الاصلین موضوع باشه برای مجرای اصل دیگر. رابطه حکومت سببیت باید سببیت شرعی باشه. سببیت شرعی هم در جایی هست که مجرای احد الاصلین حالت موضوعی داشته باشه نسبت به مجرای اصل آخر. مثل همون مثال معروف که لباسی که قبلا نجس بوده است یقینا این لباس را شستیم با آبی که این آب قبلا طاهر بود، احتمال میدیم نجس شده باشه. آب مستصحب الطهاره هست، چون حالت سابقه طهاره شک در تنجس داریم. لباس مستصحب النجاسه هست، قبل از شستن به این آب مشکوک نجس بوده است یقینا، نمیدانیم با شستن با این پاک شده یا نه. خب اینجا این موارد گفتن استصحاب در احد الاستصحابین حاکم بر دیگری هست. چرا؟ چون بله در قسمت آب از احکام شرعی طهارت آب، طهارت کل ما غسل بهی هست، طهارت مغسول بهی هست. و وقتی این دو شد، اصل در ناحیه آب جاری می شود و با جریانش دیگه نوبت به اصل در ناحیه مسبب نمی رسه. حکومت مال اونجا هست، ولی در محل بحث که مجموع به جز باشه، حکومت به این معنا که نیست که احدهما نسبت به دیگری این حالت رو داشته باشه. این روی این حساب فرمودن که جواب مرحوم نائینی از اشکال معارضه جواب تامی نیست، باید یه جواب دیگه بدیم. صحیح در جواب چیه؟ صحیح در جواب فرمودن اینه که قبلا هم اشاره شده در موارد متعددی که از این را جواب میدن که اینجا اگر اسمی از حکومت هم برده میشه، اسمی از سببیت و مسببیت هم برده میشه، اینها به تسامح هست، به مسامحه هست، به الا نه اینکه حکومت اصطلاحی باشه. مقصود از این که اصل در یک طرف جاری میشه در طرف دیگه جاری نمیشه اینه که ما به لحاظ موضوع اثر، شک ما نسبت به موضوع اثر برطرف شده. وقتی که شک برطرف شده دیگه جا برای جریان استصحاب نیست. همونطور که اینجا در مصباح در این قسمت در کلام مرحوم‌های خویی توضیح داده شد، در جواب دیگه هم همجوری تقریب میشه این جواب که در محل در مثل محل بحث فرض اینه که ما اون چرا که موضوع حساب کردیم کل و ذات اجزا هست. عنوان مجموعی که عنوان بسیط هست، عنوان انتزاعی هست، اینا که موضوع نیستن، که اونی که موضوع هست ذات اجزا هست. ترکیب معنا و واول جمع معناش اینه که ذات اجزا موضوع هست. خب وقتی ذات اجزا موضوع بود در نماز با طهور، اونی که موضوع اثر هست اینه که نماز محقق شده باشه و وضوع هم در زمان تحقق نماز وجود داشته باشه، اونی که موضوع اثر اینه. خب این مجموع را، اونی که موضوع اثر، مجموع این دوتا هست، یعنی ترکیب این دو بدون اضافه شدن هیچ عنوان انتزاعی. وقتی ذات این اجزا موضوع اثر بود، خب ما نسبت به صلات که احراز وجدانی داریم، نسبت به وضوع هم که استصحاب میگه در زمان صلات باقی هست تا زمان صلات، از ذم وجدان به اصل، ما نسبت به موضوع تردید ما در نسبت به موضوع منتفی شده، دیگه تردید نداریم. بعد نسبت به موضوع تا استصحاب عدمی را در مجموع به ما و مجموع بخوام جاری کنیم. اگر مجموع به ما و مجموع یه امر بسیط، یه امر خاصی غیر از ذات اجزا بود، بله استصحاب در اون مورد معنا داشت. ولی این خروج از محل فرضه، محل مفروضه در مقامه. مفروضه در مقام اینه که ما در موضوعات مرکبه داریم بحث میکنیم، در جایی که ذات اجزا، بله ذات اجزا موضوع هستن، نه عنوان جمع، عنوان مجموع. ذات نسبت به ذات اجزا هم ما احراز کردیم، یکیش را بالوجدان، یکیش را بالاستصحاب. دیگه بعد احراز ذات اجزا شکی وجود نداره که بخوایم در اون مورد اصلی مثل استصحاب را در او جاری کنیم. این روی حساب اینجا در حقیقت به حسب تعبیر ولا کلمه حکومت به کار بره، ولی مقصود از حکومت در اینجا حکومت اصطلاحی نیست که در بقیه موارد گفته میشه. مقصود اینه که دیگه ما شکی نداریم. پس این اشکال دوم که اشکال معارضه باشم به این صورت جواب داده میشه. این جوابی که قبلا هم تکرار شده بود در بحث استصحاب در شعبه حکمیه به هم که در کلمات مرحوم‌های تبریزی اومده بود که ما اینجا حکومت رو میگیم ولی بالمسامحه میگیم، نه اینکه به حسب اصطلاح حکومت باشه. مقصود ایشون هم همین بود که با وجود با احراز جزئه ما دیگه شک نداریم در مواردی که در موارد استصحاب در موضوعات مرکبه در قسمت وجود با احراز موضوع با احراز جزئه شک نداریم، در قسمت عدم هم با نفی یک جز دیگه شکی باقی نمیمونه تا ما بخوایم اصل را در طرف مقابل جاری بکنیم. خب این مقدمه‌ای که مربوط بود به کیفیت اجرای استصحاب در موضوعات. نتیجه بحث در این مقدمه این شد که اگر موضوع مشتمل بر خصوصیت باشد، در فردی که اون خصوصیات مأخوذ در موضوع علا نحو تقیید اخذ شده باشه و عنوان خاص، عنوان انتزاعی موضوع اثر باشه، با استصحاب در خود خصوصیت ما نمیتونیم اون موضوع مجموعی و مقید را اثبات بکنیم. ولی اگر بله ما هو الموضوع ذوات اجزا علا نحو ترکیب باشه، استصحاب کارایی دارد برای اثبات موضوع مرکب به ذم وجدان، به ذم تعبد به عهد. اما بعد از این وارد مقام اول از بحث در استجای استصحاب در موارد شک در تقدم و تأخر میشه. خب در این قسمت مرحوم آخوند در اون عبارتش فرموده بودن که این شک در تقدم و تأخر در جایی را که اصل حدوث شی یا عدم شی در یک زمانی مغرض هست و بعد میدانیم که ارتفاع پیدا کرد حالت سابقه، نمیدانیم زمان ارتفاع چه زمانی بود، فرمودن که اینجا شک دو قسم از شک فرض میشه، به این دو قسم تصویر میشه، به خاطر اینکه یا ما هو الموضوع وجود این امر مشکوک در قطعه خاصی از زمانه، به ما وجود او را به لحاظ اجزای زمان، اجزای خاص زمان لحاظ میکنیم، یا اینکه نه ما اونی که موضوع اثر هست و مورد شک هست وجود احد الجزئین احد الامرین در زمان حادث آخر موضوع اثر، موضوع اثر اونه و غرض و لحاظ میشود وجود احد و ما در زمان حادث آخر. دو قسم فرموده تصویر میشه. در قسم اول که احد الامر جزء خاص و شیء خاص که یقین به تحققش سابقا داریم، یقین به ارتفاع او لاحقا داریم، اما زمان ارتفاع معلوم نیست و ملاحظه شده است این شیء با جزء خاصی از اجزاء زمان، فرموده در این قسم استصحاب جاری می شود بلا اشکال. در این اجرای استصحاب در این قسم مشکلی نداره، استصحاب در این قسم جاری می شود، منتها اون چی که از استصحاب به دست می آید فقط بقای حالت سابقه و عدم ارتفاع در اون زمان خاصه، بقای تا اون زمان خاص، این موضوع اونی که از استصحاب به دست می آید همین مقدار هست. اما این که عنوان انتزاعی مثل عنوان حدوث یا عنوان تقدم و تأخر اینها را بخوایم استصحاب بکنیم، بخوایم نتیجه بگیریم، نه دیگه، از استصحاب یک معنایی به دست نمی آد. اون جگه از استصحاب به دست می آید فقط در همین حده که بله متیقن را در زمان شک احراز بکنه، بقای متیقن را در زمان شک، فقط این مقدار. اما حدوثش در زمان ثانی، این از استصحاب به دست نمیاد، مگر اینکه ما قائل به حجیت اصل مثبت بشیم یا اینکه اون استثناءات اصل مثبت را اینجا پیاده بکنیم. فرموده که بله در جایی که لوح ذا بالاضافت الى اجزاء زمان لا اشکال فی استصحاب عدم تحققی فی زمان الاول و ترتیب آثار عدم تحقق در اون زمان شک را، در جایی که حال سابق عدمی باشه آثار عدم تحقق در زمان شک را بار می کنیم، در جایی که حال سابق امر وجودی باشه آثار وجود شی در زمان اول را بار می کنیم، اما آثار تأخرش یا آثار حدوثش در زمان ثانی این رو بار نمی کنیم. و در همون مثال هایی که قبلا زده شده بود، مثلا اگه علم داریم به بله موت موکل شخصی دیگه ای را وکیل کرده، وکیل هم عقد را اجرا کرده، نمیدانیم در زمان اجرای عقد موکل زنده بوده که این عقد مستند به موکل باشد و نافذ باشد، صحیح باشد، یا اینکه نه موکل در زمان اجرای عقد وکیل مرده که این عقد بی اثر باشه. استصحاب می کنیم حیات موکل را تا زمان اجرای عقد، اون اثر وجود، اثر حیات موکل، هر اثری که باشه این اثر بار میشه، اما آثار حدوث در زمان ثانی بار نمیشه. این قسمت در فرمایش مرحوم آخوند جای اشکال نداره، منتها آیا فقط آثار حدوث در زمان ثانی بار نمیشه، فقط این بار نمیشه، به طوری که اگر نسبت به زمان ثانی وجودش در زمان ثانی اثر داشته باشه، آثار وجود در زمان ثانی هم بار میشه یا بار نمیشه؟ این قسمت را در کلام مرحوم آخوند در متعدد این نشده، ولی مرحوم شیخ در رسائل این قسمت را هم اضافه فرموده که ما اون چی که در این قسم اول از استصحاب به دست میاریم فقط عدم، مثلا اگر حالت سابقه عدم باشه، عدم وجود اون مشکوک، عدم وجود اون مشکوک را در زمان اول به دست میاریم، اما وجودش در زمان ثانی، وجودش در زمان ثانی این را از استصحاب به دست نمیاریم. بله در مواردی که وجودش در زمان ثانی اگر محرز بالوجدان هست، خب دیگه احتیاج به استصحاب نداریم، ولی اگر وجودش در زمان ثانی محرز نباشد، محل تردید باشه و ما استصحاب عدمی را با اجرای استصحاب عدمی گفتیم این شی در زمان اول وجود پیدا نکرد، نمیتونیم از این استصحاب وجود در زمان ثانی را به دست بیاریم در جایی را که متیقن نباشه. کجاست که متیقن نباشه؟ موردی را که مرحوم شیخ مثال زدن فرمودن، جایی که اگه ما فرض کنیم که ما علم داریم به تحقق شی در احد زمانه، یا در روز پنجشنبه یا در روز جمعه، بله یا در روز پنجشنبه یا در روز جمعه، یکی از اینها در یکی از این دو روز علم به تحقق در یکی از این دو روز داریم، یعنی اگه روز اول بود دیگه روز دوم نیست. مثالش رو مثلا اینجوری فرمودن که علم داری به این که بله این آب قبل از روز پنجشنبه کر نبود، کریت برای آب پیدا شده یا در روز پنجشنبه یا در روز جمعه. علم داریم به عدم کریت قبل الخمیس و علم هم داریم که این عدم نقض شده است به وجود کریت در عهد و زمانه، منتها اینجور نیست که اگر در عهد و زمانه بوده ادامه پیدا کرده باشه. اگر روز پنجشنبه موجود شده دیگه به اندازه یک روز بیشتر کریت نبود، روز جمعه دیگه کریتش وجود نداره. بله اگر روز جمعه کریت پیدا کرده، خب به اصطلاح در روز جمعه آثار کریت بار میشه. در مثل این موارد خب ما اینجا استصحاب میکنیم، استصحاب عدم کریت که عدم متیقن در روز چهارشنبه بوده، از روز چهارشنبه استصحاب عدم میکنیم تا روز پنجشنبه، ولی استصحاب عدم کریت تا روز پنجشنبه به ما نتیجه نمیدهد وجود کریت در روز جمعه را، به طوری که اگر موضوع اثر باشه ما اثر را بار بکنیم. مثلا لباس ما رو شستیم، یک لباس را در روز، دو تا لباس داریم، یک لباس را در روز پنجشنبه شستیم با این آب، یک لباس را در روز جمعه شستیم، معلومم حد که کدوم یک لباس. خب اون لباسی که روز جمعه شستیم استصحاب عدم کلیت تا روز پنجشنبه اگر نتیجه بدهد، کلیت در روز جمعه را نتیجه بدهد. خب اون لباس ب که من در روز جمعه با این شستم حکم به طهارت رو میکنم دیگه، ولی این استصحاب این فایده را نداره، این نتیجه رو به ما نمیده. روی این حساب در اینجا نه نسبت به لباسی که روز پنجشنبه شسته شده و نه نسبت به لباسی که روز جمعه شسته شده، نسبت به هیچ کدوم از اینا آثار طهارت رو بار نمی کنیم. بله اگر یه لباسی بود که هم در روز پنجشنبه شستم، هم در روز جمعه شستم، هم در روز پنجشنبه با این شستم، هم در روز جمعه با این شستم، علم به طهارت اون لباس پیدا میکنم، چون بالاخره در یکی از این دو روز که کل بود، بعدم که نجس نشده بود دیگه. اگر در روز پنجشنبه همین لباس را شستم با این آب، این اگه بله در اون در روز پنجشنبه کور نبود، نهایتش این که نجس شده، ولی در روز جمعه دوباره از این آب برداشتم و این لباس هم را شستم، خب اینجا در روز جمعه پاک شده. در مثل این موارد در جایی را که بله در جایی که وجود شی در زمان ثانی متیقن نباشه بلکه طرف تردید باشه، استصحاب حتی در این قسم اول هم وجود در زمان ثانی رو فرموده نتیجه نمیده. فرموده منبل و مما ذکرنا یعلم انه لو کان الحادث مما نعلم برتفاعی بعد حدوثه فلا یترتب علیه احکام الوجود فی زمان المتأخره ایزن. نه در عنوان حدوث رو اثبات نمی کنه، وجود در زمان ثانی رو اثبات نمی کنه. چرا؟ لأن وجوده او مساوین لحدوثی مساوین یا مساوین لحدوثی نم یترتب علیه احکام و وجود المطلق فی زمان من الزمانه، کما اذا علمنا ان الماء لم یکن کرن قبل الخمیس فعلم انه صار کرن بعده و ارتفع کریته بعد ذلك، فنقول الاف عدم و کریتی فی یوم الخمیس ولا یثبت بذلك کریته او یوم الجمعه فلا یحکم به طهارت ثوب نجس وقع فیه فی احد الیومین لاصالت بقای نجاستی، نعم لو وقع فیه فی کل من الیومین حکم به طهارت من باب انقصال ثوب به ماعین مشتبهین، از جهت اینکه با یکی از اینا اصطلاح شسته شده یقینا طهارت داشته. پس در این قسمت اول بله فرمایش مرحوم آخون که عنوان حدوث عنوان تقدم تأخر اثبات نمیشه، این فرمایش تمامه، منتها علاوه بر این وجود در باید اضافه بشه که با استثاب در قسم اول وجود حادث در زمان ثانی هم اثبات نمیشه. بله در نوع موارد وجود در زمان ثانی چون محرز به وجدان هست احتیاج به استصحاب نداره، اونجایی که مشکوک باشه استصحاب نمیتونه این را درست بکنه. یه مطلبی هم مرحوم ناینی در این قسمت اضافه فرموده به اون این که عنوان قبلیت را هم اثبات نمیکنه. البته در کلام مرحوم آخون نیومده ولی میشه از فرمایش مرحوم آخون هم استفاده کرد، اون عناوین انتزائی که ملازمه دارد اون عناوین انتزائی که ملازمه دارد با عدم تحقق در زمان اول، اون عناوین رو هم این استصحاب در قسم اول اثبات نمی‌کنه. پس قسم اول که ما حادث مشکوک را لحاظ بکنیم با جزئی از اجزای خاص زمان فی حد نفسی مجرای استصحاب هست، ولی غایت ما یثبت بالاستصحاب بقای اون حالت یقینی در زمان شک، بقا به وجود اون حالت یقینی استمرار حالت یقینی در زمان شک، اگه این اثر داشته باشه اثر بار میشه و الا غیر از این چیزی دیگه با این استصحاب اثبات نمیشه. اما قسم دوم صحبت میکنه.